إلى الله وقدمناك بين يدي حضورنا ووجهنا عند الله مش فعلنا عند الله عليه السلام. هذه من أثر مبارك عمير المؤمنين عليه السلام بوجود مقدس إمام زمان أبوهنا له الفدا صلوات الله عليه وسلم. خب خیلی تعجب کردن دوستان که بنده اومدن اینجا. بنده فنایی هستم در خدمت شما هستم انشاءالله. امیدوارم که انشاءالله سال خوبی رو بتونیم با هم داشته باشیم و از محضر هم استفاده کنیم. خب جا شما خود بیم. میبود یزد یعنی اونجا درس میدید الان پای هفتی متحدید متولد چه سالی هستی؟
هفتی
بودم هزار سمکن
حمید شیرویه هستم.
حمید
شیرویه
یا شیرویه؟
شیرویه درستشه ولی شیرویه نامه شیرویه زادن درست.
از شیراز؟
نه از بسفور.
از بسفور؟ شیرویه باید
پسر بسفور رو پرویز
یه پسوند نباید فامیلتون داشته باشه.
چرا شیرویه شرکنی که اسم روستا
شما دستوری هست؟
بله
طبیعتاً هم باید متعهد بسید.
طبیعتاً بله
و شاید هم از دعیش هست.
یادم بودم
برای شروع بودن افتاد نو
دیگه نگیم
شما دانشگاهی هستیم بیان شیره بایی فرمست
نه
شیره
بیان شما شیره بیان
شما
طلبه
کجا بودی؟
من
هم معصومی
بودم. قبل از دانشگاه خدمت رفتیم بعد دانشگاه رفتیم بعدش باز آمدون بیشتیم.
خیلی هم بعد شما اصالتاً قومی هستی؟
نه بسفور.
بسفور
خب بسفور یادم و اول اومد
خب بسفور. شما فهمت از اون؟
من هم رضا کاویان بعد
بله
بلد 73
بله
من خوبی هم کنسی واجه ها داشتیم و
مجرد هستیم مجرد
هستیم اینکه دختر خوب سورا باید گرده.
شما فهمت در یک کجایی؟
شیراز.
خود شیراز؟ جا شما
احسان محمود
پور. جا محمود پور
احسان 76
مجرد. از کجای تهران؟ از کجای تهران؟
اسلام شهر میشین
الله دست کنیم و مهدیه تهران. یه بار دیگه شما فهمید چه بود؟
کابیه
میفرد. کجا شما فهمید؟ سیمت
نامزا مزاد 78
72 8 مجرد 8 مشهد کجا؟ مشهد اضافت. خب بنده فنایی هستم مشهد درس خوندم تا سال 96 مشهد بودم. 96 اومدم امسته امام کاظم علیه السلام و الانم مشغول خارج هستم و در خدمت شما. اصالتا هم نیشابوری هستم و هم استانی جناب آقای سینا و امیدوارم که انشاءالله سال خوبی رو با هم داشته باشیم. از سن و سال بنده هم نپرسید. خب جناب
سلام
بله سلام خب کسی هست که اینجا غیر از کتاب اصول فقه آقای مظفر کتاب حلقات آقای صدر رو خونده باشه؟
ما اصلا
حلقات خوندیم این مسائل نیست. شما بخش دیپلمش بودید یا سیکلش؟
آقای
ممتازی بودید. آقای ممتازی خب فقط حلقه اولا شما؟
ما حلقه اولا رو در دو هفته این باید.
شما از آقای کابینی شما؟ شما فرقه دارید. خب پس باشنا هستن. خیلی خوب، من یه چند تا نکته مقدماتی عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقای صدر یکی از شخصیت های بزرگ این دهه‌های اخیر، یعنی اگر شما در دروس خارج مطرح اون و فضلای اون شرکت بکنید، میبینید که بیشتر حرف هایی که مطرح میشه و قله هایی که وجود داره فرمایشات مرحوم صدر. خب یک توضیح کوتاه و مختصر میکنم در مورد شخصیت ایشون عرض کنم. من در بیشتر کلاستون خودم حاضر هم بشنم. اینجا نسخه سلیم نمشهیر آمولی اسفان اصالتا آیستر سمتن آقای شما در یه آقایی دارم زرف میکنم آقا زرف خود اصالتا مهم آیستر کجایی؟ اصالتا من ریشه ایشون جده ایشون اسمان آقای سید تجربین یه پسر داشت اون اسمان اسمایل چهار پسر محمد جواد، محمد مهدی، حیدر و زهید.
اسم خودش؟
اسم؟
جدش میشه دیگه؟
نه نه نه، اسم مال جد برمان باشه، جد برمان باشه، این جد بزرگ باشه، جد بزرگتر است، که ساله بکه دو تا بزرگ باشه، برادرمشون بشه. رابطه اینها با هم چیه؟ اینها همه برادرن درسته؟ پیدر تبا فرزند اسلامی بفهمید؟
محمد باقر
و
محمد
و آمونه معروف رو بر اون پول بر درسته؟ سر رو این شیش تا فرزند باشه خواهر آقا موسا و همسر آقای صدر. آقای صدر شش تا فرزند داشت. کسی میدونه؟
یکیشه میمارد.
چیه مرد؟ اینو آقای سینا میتونه برای بکنی؟ مرام میبوک سبا همرو اصلا. خب این شجره مختصر آقای صدر. آقای صدر پسر عموی آقا موساست، آقا موسای مسعود. آقا موسا میدونید که در جریان هستید، تو ایران درس خوند، در ایران بزرگ شد. ایشون در ایران درس خوند و در ایران بزرگ شد، شاگرد مرحوم آقای داماد بود. بعد از اینکه آقا موسا از ایران هجرت میکنه به قم، دو سال هم بحثی مرحوم آقای صدر میشه و در درس مرحوم آقای خویی شرکت میکنه. در نجف باشید، در نجف اگر بتونه قمش رو بود میره نجف و در درس آقای خویی شرکت میکنه و هم بحث مرحوم آقای صدر میشه. همون زمان آقا موسا پیشنهاد میده که جناب آقای صدر با فاطمه خانم که خواهر آقای موسا باشه ازدواج کنه. آقای صدر هم قبول میکنه، ازدواج میکنن. بعد از اون دو سال آقا موسا هجرت میکنه به لبنان و اون قضاای لبنان میشه. الان هم جناب فاطمه صدر ساکن تهران هستن، با دخترشون اسما زندگی میکنن، دختر کوچیکشون. بفرمایید. آقای صدر در دهم اسفند 1313 شمسی در کازمه متولد شد. سری کارهای مهمی که تو این سالها کرد و هم پرز دارم. در 1313 متولد شد. 1324 یعنی در 11 سالگی کتاب المنطق نوشت که این کتاب متاسفانه الان در دسترس نیست، نسخه از او به ما نرسیده. 1325 یعنی 12 سالگی در دست خارج داییشون جناب محمد رضای آل یاسین و بعد از اون جناب آقای خویی شرکت میکنن و کتاب العقیده الالهیه فی الاسلام رو تألیف میکنن. 1325 یعنی چند سالگی؟ یعنی 12 سالگی. 1327 فدک در تاریخ می‌نویسن. 28 یعنی 15 سالگی کفایه رو تمام می‌کنن و امضای اشتهار از جناب آقای خویی و جناب آقای آل یاسین می‌گیرن. 1330 هاشم می‌نویسن در کتاب بلغت و راغبه. حالا شما می‌دونید کتاب بلغت و راغبه چیه؟ کسی هست بدونه؟ بلغت و راغبه فی فقه آل یاسین. نه، مال دایی ایشونه، دست محمد رضا آل یاسین که شرکت میکرد. ایشون یک کتاب فقهی داره که حاشیه بر این میشه. 1333 یعنی در 20 سالگی با آقا موسی شروع کردن مباحثه رو. 34 کلن دست آقای خویی رو تموم کردن و فقط فرخن در مجالس حاشیه بر قربه آقای خویی شرکت میکردن. نمیدونم در جریان هستید یا نه، کسان میتونن به این مجالس ورود بکنن که اجازه خود استاد باشه، یعنی خود استاد اجازه بده که بیاد اون جرده علمی که همه اون کسانی که شرکت میکنن از مشتهدین و فضلا هستند باید اون جرده باشن. خب یکی از اونها آقای سرد بود. آقای سرد با این که سن پایینی هم داشت و در دست آقای خویی شرکت میکرد، یکی از داستانها و مطالب معروفی که از ایشون نقش شده، آقای خویی هر موقع نظر مخالفی رو بیان می‌کرد، نظر مخالفی داشت، یعنی نظری داشت و آقای صد مخالف او بود، سر درس میگفت نظر من اینه، خلافا مثلا به سید حاضر، سیدی که حاضر در مجلس بود، شخصی بود که هنوز خیلی لهی هم نداشت، خیلی چن نبود. نمیدونم شما در جریان هست، مرسوم نیست که درس خارجه حالا آقایون یک مجتهد بخواد نظریه عدل خودشو، مجتهد هم تراز خودشو مطرح کنه، تا چی برسه بخواد نظریه مخالفی که شاگردش هم هست مطرح بکنه و بگه من نظرم اینه ولی فلانی مخالفه نظر من. معروف نیست. حالا نمیدونم، شاید مثلا حجاب معاصرت، حجاب چیه که آقای مثلا درد ندارن که مثلا شهیدی نظریه مخالف خودش رو در رابطه با فلان مطلب آقای لاریجانی مطرح کنه، آقای شوپایی نظریه مخالف شده در مورد فلان مطلب آقای گنجی مطرح کنه، با اینکه در جریان هستن و اینا مباحثاتی دارن با هم ولی اینطوری نیست. 1338 فلسفتون ها رو نوشت. 1340 خودشون درس خارج رو شروع کردن. 40 یعنی چند سالگی؟ یعنی 27 سالگی. 27 سالگیشون درس خارج فقه خودشون رو شروع کردن. 41 با فاطمه خانم صدر ازدواج کردن. در این وسط هم اتفاقات زیادی افتاد. سال 56 شمسی، یک سال قبل از انقلاب، در طول 3 ماه کتاب دروس فی علم اصول رو ایشون به تألیف خودشون درآوردن. سه حلقه رو در 3 ماه نوشتن. سال 59 هم 12 فروردین اگر اشتباه نکنم یا 13 فروردین، حالا نمیدونم، فقط الان اون چیزی که در خاطرم هست در فروردین ما ایشون به شهادت رسیدن. گرمتون نیست شما؟ چیزی اونجا سرمایش نداره؟ به شهادت رسیدن. صدام هم 3 بار ایشون رو مشرف کرد. اما اگر مشرف شدید نجف، الان سر قبلیشون مشرف شدید نیرا، من هر موقع که میرم نجف موزنم هم که سر مزاریشون برم. اگر رفته باشید سورة العشرین در نجف، اون پل مشهوری که در اونجا هست، حدود مثلا 1 کیلومتر به سمت راست برید که برسه به قبرستان معروف و بزرگ. اونجا یک مزار بسیار بسیار بزرگ، خیلی خیلی عظیم برای آقای صدر درست کردن، که حالا در این که اینجا واقعا آقای صدر دفنه یا نه یه سری شبه هایی هست، ولی اون کسانی که حالا بودند و دیدن میگن که اینجا قبر آقای صدر. حالا من نمیدونم چرا اینها مثلا DNA نمیگیرن، چرا با این کارا تشخیص نمیدن، ولی حالا اونطوری که میگن الان ایشون اینجا مدفونه. این یک خلاصه اجمالی از شخصیت مرحوم آقای صدر. اما رفقای من، قبل از این که بخواییم مباحث کتاب حلقه ثانیه رو بیان بکنیم، دو مطلب رو عرض می‌کنم. مطلب اول در رابطه با علت تألیف کتاب، چرا مرحوم آقای صدر قصد کردن که در 3 ماه این کتاب رو بنویسن. انگیزه اصلی ایشون شخصی بود به نام سید غنی اردبیلی، یا شاید هم درستش عبدالغنی اردبیلی بود. ایشون از شاگردان آقای صدر بود، نجف تحصیل کرده بود، برگشت اردبیل، حوزه‌ای تأسیس کرد. دیدین کتاب‌هایی که الان دارن می‌خونن خیلی انسجام درستی، نظام اصولی درستی، نظام فکری درستی به طلبه‌ها نمیده. از آقای صدر درخواست کرد که کتابی بنویسه. مرحوم آقای صدر این کتاب رو نوشت، اما چهار علت بیان کرد که ما چرا کتاب دروس فی علم اصول رو نوشتیم. کسی مقدمه این کتاب رو مطالعه کرده؟ خب، اما علت اول، چرا کتاب دروس فی علم اصول نوشته شد؟ علت اول اینه که ایشون فهمن که در حوزه های علمی از قدیم تا الان طلبه ها برای اینکه فکر اصولی پیدا بکنن، برای اونها 2 مرحله تمهید شد، 2 مرحله اندیشیده شد. 1، مرحله تو تمهیدیه، 2، مرحله تو عالیه. مرحله اول مرحله تمهیدی و مقدماتی که الان معروف به مرحله صدر، مرحله دوم مرحله عالیه که الان معروف به مرحله خارج. چون فهمن که دلیل اول ما اینه که چون در مرحله صدر 4 کتاب معالم در مرحله صدر انتخاب میشن، خواهی من دلیل اولی که آقای صدر میفهمن من این کتاب رو نوشتن به خاطر این بود که اون 4 تا کتاب که حالا آقای صدر تبدیل میکنه به کتب اربعه، کتب اربعه اصولی، نه کتب اربعه روایی. این کتب اربعه شامل نظریات قدیمی هستند. دقت کرده باشید عبارتی که هست در معالم معرفی میکنه نجل و شهید سان. نجل یعنی چی؟
فرزند.
نجل 2 معنا داره. یه ده معنا کردن فرزند، یه ده معنا کردن نوه. روشن نیست حالا ایشون فرزند شهید سانی یا نوه. تو احوالات شهید سانی هم چیزی از پسران و فرزندانشون نام برده نشده، لذا روشن نیست که حالا ایشون پسر شهید ثانیه یا نویشه. حالا خیلی مهم نیست، چون دلیل که بیان میکنن این ماشون اولی کتابی که میخونی معالمه، آخری کتابی که میخونی تو مرحله صد کفایی هست. خب معالم که یک دوره ابتدایی علم اصوله، مثلا علم اصول مستقلی در زمان شهید ثانی و فرزندهشون که شکل نگرفته. قوامی مرحوم قومی، ابو القاسم قومی، میرزا قومی خودونه تو شیخان الدفنه، ایشون میگه حالا مرحله پیشرفت علم اصوله. این دو تای دیگه هم نتیجه تفکرات اصولی من 100 سال قبلم. خب بعد از صاحب کفایه خیلی بزرگان دیگه اومدن. مثلا کی اومد بعد از صاحب کفایه؟ میرزا امامی. شیخ محمد حسین اسلامی. آغازی اومد. دیگه که اومد فرمون سویی من. خب اینا اومدن، اینها اومدن اصطلاحات جدید به کار بردن، نظریات جدید به کار بردن. خب این کتب عربه خالی از این نظریات جدیده، خالی از این اصطلاحات جدیده، در حالی که درس خارج، دروس خارج از کدوم اصطلاحات استفاده میکنن؟ از اصطلاحات جدید استفاده میکنن. درس خارج کدوم درس خارجی که نظریات مرحوم صاحب معالم، صاحب قوانین یا صاحب رسائل رو بیان میکنه؟ هم عمده دروس خارج نظریه مرحوم میرزا ایرانی، اصفهان عراقی، آقای خویشتن بحوث آقای صدر رو ببینید، یا در هر بحثی ایشون ملزمه که مباحث مرحوم خویی، مرحوم اصفهانی و مرحوم آغازی رو مطرح کنه. گاهن آقای نائینی رو مطرح میکنه، گاهن مطرح نمیکنه، گاهن آخیب رو مطرح میکنه، گاهن مطرح نمیکنه. دروس خارج خیلی هم برید ببینید، یه سر بزنید، ببینید کسی از صاحب معالم حرف میزنه، صاحب قوانین حرف میزنه. خب دلیل اول ایشون اینه که این کتب عربه خالی از نظریات جدید هستن، خالی از اصطلاحات جدید هستن. بعد از مرحوم نائینی ما اصطلاح جهل تربیت رو داریم که در هیچ کدوم از این کتب نیست. معنای جدیدی در باب معانی حرفیه داریم، بحث جدیدی، بحث بسیار جدیدی در رابطه با قیام امارات، مقام القطع موضوعی داریم، اصطلاحات جدیدی اصلا به کار برده شده. برای منجزه 4 معنا گفته شده که تمام این کتب خالی هست. و دروس خارج هم از این مباحث، از این مطالب استفاده میکنن. مگر قرار نبود مرحله تمهید و مرحله سطح مقدمه باشه برای خارج؟ خب این کتب وافیه به مقصود نیستن، اینها نمیتونن مقدمه باشن الان در زمان الان برای خارج. این دلیل اول. دلیل دومشون اینه که ایشون میفهمن که رفقای من، فرق است بین کتبی که در مقام علمی نگارش شده با کتبی که با هدف تعلیم و آموزش نگارش شده. عرض کردم که کتاب دروس فی علم اصول مرحومه های سرد به درخواست چه کسی نوشته شد؟ جناب آقای اردبیلی، عبدالغنی اردبیلی. او خواست که بابا چون کتاب آموزشی نیست، انسجام فکری اصولی نمیده، آقا این کتاب رو بنویس. خب آقای سرد میفهمید که آقا کتب علمی خصوصیتی که دارن محکمترین، عمیق‌ترین مطالب و ادله رو بیان میکنن تا مؤلف اون کتاب نظریه خودش رو به پرسی بشونه. دیگه در کتب علمی حلقه های مفقوده کلام بیان نمیشه، مقدمات بحث بیان نمیشه، مباحث حاشیه‌ای بیان نمیشه، در خلاف کتبی که در مقام تعلیم و آموزش تألیف شدن. یک کسی که میخواد این کتاب رو بنویسه، یک کتاب آموزشی بنویسه، اون شخص مقابلش رو مبتدی فرض میکنه، میگه خیلی خوب این که مطلب رو بلد نیست، این مقدمات بحثه، این حلقه های مفقوده بحثه و ما از این طریق به نتیجه میرسیم. بله خب اگر مبتدی پایین باشه، مطالبی که بیان میکنه کمتر هست، ولی حاوی بیشترین اصطلاحات امروزیه، حاوی آخرین نظریات امروزیه. فرض فهمید که برای استدلال به آیه نظر، برای اثبات حجیت خبر ثقه 6 تا دلیل بیان شده، فرض فهمید 6 تا اشکال بیان شده. خب شخصی که سال اول اصولشه، خب اون بنده خدایی که داره این کتاب رو می‌نویسه برای سال اولی علم اصول یه اشکالش هم می‌نویسه، برای سالهای بعد 2 اشکالش هم می‌نویسه، بالاتر اشکالات بیشتر و بحث تعمیق می‌کنه. ولی اینطور نیست که مطالب قدیمی رو باید بیان کنه، که مطالبی که نظریاتی که سوخته سال‌هاست و پنبه اینها زده شده، بلکه مطالب جدید رو بیان می‌کنه ولی در مقام آموزش، گام به گام به جلو می‌ره، حلقه های مفقوده بحث رو بیان میکنه. این دلیل دوم آقای سعد که آقا این کتاب ها کتاب های علمیه، کتاب های آموزشی نیست. آقا این در نوان آموزش نبودن که این کتاب ها رو بنویسن. دلیل سوم ایشون مترتبه بر دلیل دوم، میگه خب حالا که این کتاب ها با غرض و هدف تعلیم و آموزش نگارش نشده، خب حجم مطالبی که در این کتاب ها هست ضرورتی نداره، به مقداری زیاده که ضرورتی نداره طلاب در مرحله سطح اینها رو بخونن. شما نگاه بکنید مثلا رسائل قاعده لا ضرر و لا ضرار رو آورده که اصلا متأخرین خودو بحث نمی کنن، استصحاب عدم تزکیه رو مباحثش رو آورده که اصلا اینها مباحث زیل مباحث قبول فقهی مطرح میشه نه در زیل مباحث اصولی. یا 14 قول ایشون در استصحاب رو بیان کرده. خب این 14 قول چون ضرورت نداره طلبی که در مرحله سطح اینها رو بخونه، لذات که مرحوم آخوند بیشتر مباحث مرحوم شیخ رو که کفایه آخوند ناظر به فصول و رسائل مرحوم شیخ اینها رو حذف کرده، بیشتر مباحث مرحوم شیخ رو حذف کرده. مرحوم شیخ مؤسس رفقای من، مؤسس یک علم، مؤسس یک علم. خب همینطوری داره فکر میکنه مرحوم شیخ بلند بلند فکر کرده و نوشته، فکرها رو طلبه رو برده بود بالا بالا بعد محکم کبونده زمین، لذات یه تشویشی برای طلبه ایجاد بشه اصلا این از کجا آمدیم به کجا رفت مخواد چی شد. لذات شما اگر رسائل بخونی آقای میگن آخر معلوم نشد نظر شیخ در این مسئله چیست. چرا؟ چون شما فکر خودشو برای مؤسسه جنبندی نکرده که آخوند اومد جنبندی کرد، میرزای نائمی اصفهانی شاگردان آخوند میرزای شیرازی میرزای اول و دوم اونا هم تنقید کردن مطالب، مطالب رو تصحیح کردن و یک علم اصول مدون به ما دادن. این دلیل دوم. دلیل چهارمش هم اینه که روش ارائه و طرح مسائل اصولی در این کتاب به نحویه که بیشتر مباحث اصلی تحت شعاع، یعنی شما در یک مسئله اصولی که باید مسائل دیگه به عنوان مسئله و مطلب اصلی مطرح بشه اینها تحت شعاع قرار گرفته. چرا تحت شعاع قرار گرفته آقای شیرویه؟ چرا تحت شعاع قرار میگیره؟ بخاطر اینکه روشن این کتابا کتابای علمی هستن، نمیان اون مطالب رو برای طلابی که مبتدی هستن بیان بکنن که اینها اون مطالب فهم اون مطالب رو پیشتر گرفتن، چون این کتاب علمی رو قراره مثلا خود مرحومه. شما اگر از بیانات آقای بهشت هم ببینید اصلا ایشون میگه که کفایه و رسائل برای مجتهدین درس مرحوم شیخ و درس آخوند بیان شده، برای مجتهدین. خب اینها یه سری مسائل برایشون پیش‌فرض ثابت شده، مبادی تصوری، مقدمات تصوری و تصریح کامل شده برای اونها، لذا بیشتر مباحث تحت شعاع قرار میگیره. شما اگر مسئله ملازمه بین وجود یک شیء و مقدمه اون شیء رو نگاه بکنید در کفایه، خب مباحث مثل امکان یا استحاله واجب معلق، مباحث مثل اینکه شرط تزاحم این است که تکلیف فعلی وجود نداشته باشد، اینها اصلا کلا تو حاشیه رفته، اینها یه بحثی مستقلیه که باید در این مطلب مطرح بشه ولی اینها همه به حاشیه رفته. این که عرض میکنیم به حاشیه رفته، این ذات این کتابه، باید به حاشیه بره. شخصی که میخواد یک کتاب علمی در سطح علما بنویسه که اونها استفاده کنن، نباید در اصلا عجل شأنش که بخواد این مباحث توضیح بده. لذا اشکالاتی که آقای صدر مطرح میکنه خودش هم بارها تصریح میکنه که ما در فضل علمی این آقایون هیچ شکی نداریم، ولی این کتب کتبی نیستن که برای مرحله آموزش خونده بشن. و الا کسی که آموزش دید، کتب آموزشی علم اصول رو نگاه کرد، مطالعه کرد و یاد گرفت، ناچاره که به کتاب کفایه مرحوم آخوند مراجعه بکنه، ناچاره، چون میخواد بالاخره بحث مرحوم آخوندم در دروس خارج مطرح میشه، نیاز داره که به اون هم مراجعه کنه، نیاز داره به کتب دیگر هم مراجعه کنه، ولی این کتب کتب آموزشی نیست. این یه مطرح ممکنه که سوال بشه که خب الان که نهایتش رسائل و کفایه خونده میشه، دیگه کسی معالم و قوانین نمی کنه، حاشا شما خودتون معرفی می کنید. آقای محمدی را اهل کجایی؟ قومی هستید. متأهلی؟ بله. یک کسی اینجا میگه که خب آقای صدر ما که الان معالم و قوانین نمی کنیم، ما چی میکنیم؟ سال دیگه اصول الفقه مرحوم آقای مظفر رو میکنیم، نهایتش دیگه خیلی زحمت بکشیم، علی مجاز آقای صبحانی هم هست یا الوسیتشون یا چه میدونم کتابی مثل آقای صد جواب میده که الان درسته که معالم و قوانین خونده نمیشه، بعضی ها به جای قوانین مختصر الفصول میکنن، نوشته ستفتالدین عاملی، بعضی ها به جای رسائل الرسائل الجدیده و الفرائد الحدیثه میکنن، نوشته جناب آقای علی مشکینی، و بعضی هم اصول الفقه مرحوم آقای مظفر میکنن، محمد رضای مظفر. ایشون میگه بین این سه تا کتاب، کتاب آقای مظفر خیلی اصالت و استقبال خوبی داره، کتاب خوبیه. چرا کتاب خوبیه؟ به خاطر اینکه مثل اون دو تا کتاب دیگه، مثل اون دو تا کتاب دیگه خلاصه نیست، خلاصه اونها نیست و درسانی حاوی مطالب و اصطلاحات جدید. کتاب آقای مظفر که شما اصول مظفر رو همگی خوندید، هم استقلال داره چون خلاصه اونها نیست و هم اصالت داره به خاطر اینکه حاوی مطالب جدیده. ولی ما آقای صد به سه دلیل کتاب آقای مظفر رو وافی به مقصود مرحله طلاب صد نمیدیم. یعنی ایشون خیلی حواسش بوده که کتاب آقای مظفر، حالا اون زمان خیلی مرسوم نبوده کتاب آقای مظفر بوده، سال 56 هم میکنم یه خاطره نهار میکنم آقای بهجت که ما که تو نجف درس میکنیم حجرمون روبروی حجره آقای مظفر بود، من شبه بلند میشدم برای مدارشم میدیدم که هنوز چراغ اتاق مرحوم آقای مظفر روشن است سر شب و ایشون داره مطالعه میکنه، داره می‌نویسه و کتاب تعریف میکنه. ایشون هم خب اون زمانی سر چیزی رو آقای مظفر تو اون زمان که هنوز انقدر مشغول نبوده شناخته اونها عجیب خوب الان آقای مظفر کتابش تو حوزه متداول بوده ولی اون زمان اینطوری نبوده، ولی ایشون زنگی کرد و این مطلب رو هم بهش پرداخته. مطلب اول، دلیل اولی که میگه کتاب آقای مظفر مناسب طلاب صرف نیست اینه که ایشون میگه که آقا کتاب جناب آقای مظفر وصل است، یعنی یه حلقه مفقوده رو اومده درست کرده، شما قوانین رو حذف کردی خب اومده به جاش آقای مظفر رو خوندی، یعنی اصول الفقه گذاشتی. این طلبه‌ای که الان داره اصول مظفر میکنه، حالا شما فرض کنید که ما معالم هم نمیکنیم، خب الان یه دقیقه شما ببینید توجه کنید که ما داریم چیکار میکنیم توی حوزه فقه، ما داریم الموجد مثلا الموجد بعدش اصول الفقه درست الموجد و اصول فقه، این همه اینها اصطلاحات جدید آخرین نظریات رو دارد درست، این هم کتاب آسان برای مبتدی و بعد اینجا به سخت، از آسان به سخت درسته، این مطالب کمتر این مطالب بیشتر و همینطور بالاتر. دوستان اینها مطالب جدید هست، مطالب جدید که عرض میکنم یعنی همه مطالب قدیمی و نظریات قدیمی رو زدن. خب شما که این دو تا کتاب رو میخونید بعد که وارد مرحله سطح، سطح عالی و خارج میشید، بعد یه روی رسائل و کفایه میکنید که این دو کتاب حاوی نظریات سطح داده بشه. یعنی شما اول نظریات جدید رو میخونید، پنبه نظریات قدیمی رو میزنید، باز یه فلشتاکی رو میبرید اول باز نظریات قدیمی. این قصه بسید موجودیه، این نوع درست خوندن، این نوع چینش کتاب این درست نیست. چینش اصلی کتاب های سر میگه آقا شما باید از آسون به سخت باشه، خب ولی این از آسون به سخت بودن حاوی آخرین تحقیقات علمی، حاوی آخرین اصطلاحات علمی باشه، نه که اول شما اصطلاحات رو یاد بگیرید، جدیدترین نظریات رو یاد بگیرید. خب مرحوم آقای مظفر شاگرد مرحوم آقای ناهینی و مدتی هم شاگرد آقای اصفهانی بوده، نظریات اونها رو یاد میگیرید، پنبه نظریات قدیم مثل مرحوم شیخ و آخون رو میزنید، باز برمیگردید همین نظریات اون تشخیص ایجاد میکنه، تشخیص برای یه طلب ایجاد میکنه. لذا ایشون میگه وصله ناجوریه. خب ممکنه شما اشکال کنید بگید خب باشه ما اصلا کتاب آقای مظفر مستقل میکنیم، نه الموجز میکنیم نه رسائل و کفایه، مستقل فقط چی بکنیم؟ آقا اصول مظفر بکنیم، که اون که مستقل مگه نمیخوام دروس فی علمی اصول بخونیم حلقه اولا و ثانی سال، مستقل هم بیایم اصول مظفر بخونیم. آقای صد دلیل دومش اینه که اگر شما بخواید مستقل این کتاب رو بخونید، مشکلی که این کتاب داره ربط بین مسائل اصولی رو فهمید خوب بیان نکرده، اصلا معلوم نیست که چرا این مسئله اصولی. جناب آقای مظفر کتابش کتاب آموزشیه ولی توضیح نداره که آقا این مسئله ارتباطش به مسائل قبلی چیه، این مسئله چه جایگاهی در علم اصول داره، ربط بین این مسائل روشن نشده. ایشون خیلی زحمت میکشه که وجوب شرعی ملازمه بین یک شیء و مقدمش رو انکار بکنه ولی اصلا نمیگه آقا جایگاه این مسئله در اصول چیه، اصلا ما چرا اینو داریم مطرح میکنیم، چه ربطی داره به مسائل علم اصول. این دلیل دوم. دلیل سوم هم اینه که ایشون میفهمن که آقا مطالب این کتاب در یک سطح نیست، مطالب این کتاب در یک سطح نیست. مسئله حسن قول رو شما دیدید دیگه، چقدر ایشون طول و تفصیل داره، چقدر بله مطالب رو بیان کرده ولی در مسئله استحاله یا امکان واجب معلق ببینید که در چند صفحه این مسئله به این مهمه بیان شد، مطالب در یک سطح نیست. دلیل چهارم هم بنده اضافه میکنم، خب من همه این کتاب هایی که عرض کردم رو خوندم، اینها رو دیدم، حقا و انصافا بدون هیچ تعصبی رفقای من عرض میکنم که کتاب مرحوم مظفر یک انسجام کامل، یک ربط کامل بین مسائل بیان کرده. واقعا فکر یک طلبه در مسائل علم اصول با خوندن حلقات یه فکر منسجمه، میدونه کجای بحثه، گم نیست. شما کفایه میکنی انقدر تعمیق میکنه، انقدر میری پایین که الان نمیدونی کجایی، از کجا وارد شدی. این کتاب با این که تعمیق میکنه ولی جایگاه بحث میکنه که تو الان کجایی، ولی تو کدوم مسئله بحث میکنی، جایگاه بحث مشخص میکنه. و ما دیدیم طلبه هایی که حلقات خوندن، طلبه هایی که همراه بودن، مصاحب نظریات آقای سعد بودن و اینها رو دیدیم و مقایسه کردیم با طلبه هایی که اینطوری نبودن. یه سرگردن انصافا و حقا در دروس خارج کسانی که حلقات خوندن و با مباحث آقای سعد آشنا واقعا بالاترن. یه سری بحث هستن برای اینا حله، یه سری بحث های ابتدایی برای این طلبه حله ولی طلبه سال پنجم درس خارج هنوز نمیدونه حکم یعنی چی، هنوز بحث اجتماع حکم واقعی و ظاهری براش حل نیست. یه سری مسائل مقدماتی، براش حل نیست. یه سری مبادی تصوری واقعا اصلا روشن نیست براش، از اون بحثا رو نمیفهمه. خب این مسئله اولی بود که در باب علت تعریف این کتاب از نهایه های سرس باید شد. از این کتاب ها خود انسجامی تر بهتره، یعنی وجود داره. مثلا کتاب های عبدی که الان توی بابا بازار هست، الاساس ها اینها هست. منطور مشکلی که هست، من حالا این کتاب دومی که بیان کردید رو ندیدم، این کتاب رو ندیدم ولی کتاب امثال آقای تونی و این بزرگواران همون اشکالاتی که مرحوم آقای سعد به معالم و قوانین گرفت و عدم انسجام به اینها وارده. من نمیدونم شما این کتاب رو انتحریفا خوندی یا فقط شنیدی. آره، این اون انسجامی که در این کتاب هست در اون کتاب ها نیست. آموزشی نیست. یک، انسجام نداره. دو، مطالب حاوی مطالب قدیمی. سه، خب این یه آشفتگی داره طلب درست میکنه. بعضی هاشون هم متون سختی دارن، وقتی متن آموزشی باشه متن راحته، شما کفایه رو ببینید کتاب علمیه، متن متن سخت، رسائل همینطور متن متن سخت. این از این مطلب. آقای شما هر کجا بودی؟ تهران. یه آبجوش میشه برمیدیم؟ مشکل.
ما
الان رفتیم
با
خوشانیم
که تمامی بزرگاری که بعد از شیخ اومدن سر صبح شیخ نشست.
بله.
یعنی اگر چیزی میفهمن و میگن روی اصول شیخ دارن حرف میزنن و بحث میکنن، معلوم نایمی و اسلامی میکنن تا یه حد زیاد. رضا نمیدونم اینجا هیچ ضرورت نداره که ما فهم شیخ رو بدون میشه نگاه شیخ به اصول چی؟
من عرض کردم نمون شما اینجا تشریف داشتی یا نه، من عرض کردم که مرحوم شیخ مؤسسه. وقتی یک شخصی میخواد یک علمی رو تأسیس بکنه، خب زوایای اون بحث برای اون شخص واضح نیست، چون چکشکاری نشده. این شخص فقط اندیشه رو گذاشته، فکر رو انداخته. خب بزرگان بعدی اومدن زوایایی رو مشخص کردن، محکم کردن بحث رو، متقن کردن، پنبه بسیاری از بحث رو زدن. لذا یک اصول جدید بر اساس تفکرات شیخ تشکیل شده، ولی این یک اصول جدیده غیر از اصولی که شیخ بیان کرده. بله ریشه های این حرف ها بعضن در کلام مرحوم شیخ هست، و شاید شما حتی در مباحث امارات اینها مطلب مرحوم شیخ در مسلک سلوکی و اینها رو در مصلحت سلوکی و اینها رو در فکر کنم اصول فقه مرحوم آقای مظفرم بود، اینها رو خونده باشید. ولی اینها بیشتر مطالبی نیست که چکشکاری شده باشه، بیشتر مطالب مرحوم شیخ تنبش در کفایه و در کلمات مرحوم آقای معینی که از شاگردان متأخر مرحوم شیخ، یعنی دوره آخر سالهای آخر اصول مرحوم آقای شیخ، مرحوم معینی، اینا همه پنبه زده شده و مطالب جدیدی بیان شده، مطالب متقن شده.
اینکه شاید نیست باید این رو فهمید، چون که در اون مطالب روز درس خارج این مسائل این نظریات
ولی به عنوان تحقیق خوبه که آدم در کنار این مطالب به بیانات شیخ هم مراجعه کنه.
اگر بخواد تعبیر یا اتفاق بیفته کاملا مشخصه که باید به شیخ بایستی بحث کنه، یا به تعبیر جدیدی که فضای اصولی به وجود بیاد. اما اگر من نگاهی رو داشته باشیم که همون مواقف رو بفهمیم صرفاً
و تعمیرش کنیم
و برای هر دیگه ادامه داریم و برمیم رو شاید نه همین باید آنگه رو
چرا حالا بعد حتما شیخ رو بگیم؟ حالا چون مؤسس بوده، یعنی کسی که زیر مجموعه ایشون بوده نمیتونه یه مکتب جدیدی داشته باشه. ما الان مکاتب زیادی در علم اصول داریم. یک مدرسه نائینیه. این مدرسه دو نفر است، مدرسه خود شخص آقای نائینی و مرحوم آقای خویی. این یه مدرسه اینجوریه، یه مدرسه آقای مثلا کفایه، مدرسه مرحوم آخوند خراسانی، یه مدرسه های صدر داریم. خب اینها در همین مباحثی که مرحوم شیخ هم مطرح شده نظریات جدید و تأسیس جدید کردن. شاید ادامه مبحث شیخ باشه، ولی مطالب جدید بیان شده، یعنی مطالبی که در فقه مؤثر رشد کرده، شکوفایی کرده. و لذا مرحوم آقای، خب نمیدونم شما مباحث الفاظ شیخ رو دیدید یا نه، خب مرحوم شیخ اصلا مباحث مثل ظهور صیغه هایی که تأثیر داره در وجوب و اینها، تأثیر داره در استنباط، معانی حرفی، تخصیص و اینها رو خیلی مطرح نکرده. اینها بعد از کی مطرح شده؟ اینها بعد از مرحوم شیخ، یعنی مرحوم آخون اینها رو مطرح کرده، مرحوم آخون اینها رو تنقیح کرده. چی؟ همون مباحث الفاظ که تو به دقت اینها مطرح نشده، یه خلاصه بیان شده و رفته. چرا؟ چون مؤسسه، یعنی خورده به شیخ نیست. کسی که تأسیس میکنه یک مطلبی رو، یک علمی رو، خود زوایاش اولش که براش واضح نیست. یه عده میان شرکت میکنن، گفتگو میشه، پنبه یه سری مطالب زده میشه، چکشکاری میشه. ولی بله، این فرمایش شما درسته که باید اونها دیده بشه. صحبت ما در مبحث تعلیمه، در مبحث آموزشی که آیا کتاب مرحوم شیخ برای آموزش کتاب خوبی هست، کتابی که هدف تعلیم رو برآورده کنه هست یا نیست، بستر اینه. ولی هیچ شکی نیست که یک محقق باید اینها رو در کنار مباحث خودش مطالعه کنه. این مطلب اول بود که علت تألیف این کتاب. مطلب دوم در رابطه با نیاز ما به علم اصول. جناب آقای میبودی بفرمایید. چرا باید علم اصول بخونیم؟
علم اصول باید ارتباطی با میکنه که میتونه به دیگر دانش رو بکنه از بحثش بده باید بزنون نوانی فقه بگیریم، حالا فقه نوانی داره برای استخراج عقل با یکی از نوانی مهمش اصول فقه جاره بسید موجود را اصول فقه که برای استنباط
پس فقیه باید بخونه دیگه، یعنی غیر فقیه نیاز نیست اصول بخونه. منی که الان هدفم تبلیغه، میخوام برم مبلغ بشم.
چرا گفتم که خود علم اصول میتونه نقش داشته باشه توی دانش دیگه، حتی مثلا توی علمی زن وقتی الان تا تو بره ارزش از اون بده استثار میره واسه استثار خیلی رابطه داره واسه الفاظ و الفاظ هم اینجور حالا قضیه اوکلایشو بگیریم حالا خود اصول قضیه اوکلایشو بگیریم تو همین گفتگو عادی روزانه ما خیلی میتونه تاثیر داشته باشه
تو استثارا شاید تو استثارات
نه تو
پس مواس الفاظ بخونیم یه اصول عملی رو روش می‌ذاریم که مواس عقلی رو
نه جایی به جای کار
داره یه جایی میتونی مثلا توی این مسائل روزمره به من بگی که مسئله تضاد یا مسئله ملازمه بین وجود یک شی و مقدمش به درد خورده تضاد
که خصوص اینکه ما
دو تا خیلی خارجی تزاهم برسیم اون که حکم فقهیشه تزاهم اصولی هست بخصه
خانواده هم دیدم خیلی
عرض
میکنم
از
تزاهم
هم
شما
مزا
خیلی
اصول حجت هست
حجت
هست حجتی که فقه نمیده دلیل دلیل بر حکم شهری کار فقه فقه در بیان میکنه که واجب است بر شما نماز بینید
خب این واجب بیدن هر از کجا میدنید حجتی میخواهیم در آیه
از استنباط بهش میگن برای استنباط خب اگر من نخوام مستنبط بشم اصول نخونم
یکی از
شما میگید یکی از کارکردهای علم اصولی اینه که در زمین فقه بودن
میشه
برش کارکرد های
دیگه
یا تحریف
کرده
برسید
پس
همین برنامه های روزمره روز به دیگه
انسان همیشه با
همین برای شما نظرتون شما شیروه شیروه شما اصول مزخرف رو با کی خوندی؟ با
فاطمی
نیا شما هم جا آقای قاضی نژاد
با
آقای محمدیان هم جزو طلاب محسنی هست شما پس باید یا دهه 70 باشی یا دهه 60 70 شد تفت بفت شما هم خود بله بله
اصول حالا اول این که ضرورت بدنم ضرورت مبتنی بر تعریفه همینه چیه بعد بریم چرا رو بخونیم
آفره
اولی که از این افراد منطق بخونیم منطق که حالا تعریفش ترجمه فارسیش این میشه که یه سری ابزارهای کلی برای اینکه از خطایی در فکر کردن ما در امن باشیم این ترجمه یه حالا قانونی هست
اصول هم یه حاله
بله منطقه منطق در دایره عموم عقلی بررسی میشه یعنی صفر و صد ببخشید صفر و یکیه خیلی منطقی باش بررسی میشه کاملا عقلی صفر منطق همونجور مباحث شعری رو کردن همون اساس منطق منطقا اصول شبیه منطق هستش منطقا با یک درجه خفیفتری که در نظام عقلایی بحث میشه اصول و لذا فقط اطلاعاتی که در تعریفش اومده که برای قواعد مختلف که برای فقه دیگه برای استنباط میگن دیگه
یعنی اصول منطق الفقه
آره اینجوری میگن منطقا به نظر میشه به علم اصول از این دایره وسیع تر مثلا نگاه کرد به اینکه در هر جایی که ما اون قواعد عقلایی به این حالا هر اشخاص از روابط و اینها برقرار باشه ما میتونیم از علم اصول استفاده بکنیم فقط الفاظ نیست اون دو اونجا دیگه نیاز نیست که ما خیلی منطقی و عقلی بررسی کنیم هر جایی که نظام عقلایی باشه روابط باشه از اصول میشه استفاده کرد اصول فکر کردن یا حالا ارتباط گرفتن یا فهم مساله در نظام عقلایی نه در نظام عقلی که اون کار منطقه
آقای سینا شما فهم؟ شما بفرمایید تشخیص ذهن
تشخیص که آنه یا قرار تشخیص حالا بیشتر تو بحث های مثلا
یعنی فایل فایل میکنه ذهن اون ذهن مرتب میکنه
حالا
خب بریم ریاضی بکنم ریاضی خیلی باید
خب خب ریاضی
باشه، ولی شما فهمیدید که فایل فایل میکنه بسن خیلی به مال بهتری کنید.
حالا خب میخوام بگم که برخورد صحیح با یک مثلا متن، حالا یک سری نوازش هم مثلا مرتبط
با برخورد صحیح با متن، اهم از متن فقهی یا غیر فقهی،
یک سری بحث داره خود بیشتر نوازش برخورد فقهی شد میره تو بحث درمون بحث به بحث
جای کاریم.
این اصول الان هشت یک بارم این سعی من برای خود مثلا شبه وجود دیارم که حالا اینو نخونیم بریم یه چیز دیگه
اینو نخونیم، یعنی این کتاب نخونیم یعنی علم نخونیم؟
نه علم و مثلا این علم و اصول اگر همون از دار استنباط ما از فیل باشه ما بگیم فقط درد خیلی بخوری یا نه، بعد ببینیم که خود از ابتدا تا انتها این روشی که علم اصول طی میکنه و به یک نفر به عنوان فقیه کمک میکنه استنباط بکنه از منابع دینی که داریم، همین ممکنه یه دینی بده که بتونه تو جامعه ازش استفاده بکنه، نه خود تمامی این مراحل خب قسمت های مختلف میشه. و مثلا این شک و شبهه ممکنه به وجود بیاد، یه نفر بپرسه خب چرا ما کل علم اصول رو میخونیم؟ مثلا همون قسمتی که مربوط میشه به یه مشکلی که تو جامعه داره، در این خب مشکلات جامعه ممکن متعدد باشه، اون چیزایی که ما رو دانش باهاش برخورد می‌کنیم، بعد میگیم خب چرا با این نظر ممکنه مثلا پول بخوام بخوریم؟ نه، مشکلات جامعه رو میان بس می‌کنیم، اونایی که به درد می‌خوره همون مثلا
جزیره
اون خاص جزیره بخوام. یعنی الان تو ذهن اون که کسی که صرفاً بخواد مبلغ بشه، فقط حرفای دیگرون رو بیاد در مورد طلبگی بیان کنه، یا اصلا کسی که اصلا نمیخواد ورود به بازی طلبگی داشته باشه آیا اصول به دردش میخوره یا نه، برای هر کی میخواد مبلغ بشه شاید بگیم حداقل اطلاعاتی نسبت به روش علمای قبلش داشته باشه برمیزه، اما خب چرا به این سطح بخواد باشه؟ برای کسی که میخواد کارهای غیر از عالم و بازی طلبگی داشته باشه اون دید و اون مفهوم میتونه مثلا یه نفر دیگه بیاد این علم اصول رو بخونه، چکیده کنه، در این کتاب دیگه در این کادر دیگه ارائه بده، نرسیدن به اون که چرا ما باید من این کتاب رو بخونم.
از آقا شما بفهمید واسه فقه قاعده علم اصول میگن که غرض علم اصول استنباط و حکم شرعی، شما باشه شما فقه رو اونجا اهم بگیر، اونجا رو کجا بکنی میگن اونجا غرض علم اصول میگن استنباط و حکم شرعی، اونجا میگن استنباط و حکم شرعی غرض علم اصول تصویر میکنه، شما میفهمید که اصول الفقه فقهش ها من میگم خب آقایان تصریح میکنم
بخاطر اینکه مجراشه، یعنی اینو اولاً استفاده کنن در این علم استفاده، بینه من لزوما مفسر هم باید نبتونم مفسر استفاده کنم تو شرکی من میکنم من واسه اون مرگایی دارم تحقیل نچه دارم بزا داخل در این که این مقام
آقای من این چیزی که به نظر من میرسه بدون هیچ تعصبی عرض میکنم که قطعا شخصی که قصدش از راه طلبگی قضاوته، تبلیغه، عقیدتی سیاسیه، چون اینجور چیزاست، این طول و تفسیر از علم و اصول اصلا نیاز نیست، اصلا نیاز نیست، نیاز نیست به درس خارج شرکت کنه، همین حد از حلقه ثانیه کافیه برد، از اون هدفش یه چیز دیگه، یه کار دیگه لذا اصلا وقتی نباید برای این چیزا بذاریم. حالا اینکه الان حوزه روندش چیه ما به این کار نداریم، داریم واقعی مطلب رو بررسی میکنیم، داره کسی که هدفش نیست خود نه، ولی کسی که هدفش اجتهاد باشه این یک چیز تاپ بشه دیگه، یه چیز قایی شه، اگر هدفش اون باشه خب این هم کمونی که اونور روشن بود لازم نیست بخونه، این روشنه که باید بخونه، چون تو هدف اجتهاد دیگه، اجتهادم با چی؟ آره دیگه، اجتهادم با چی حاصل میشه؟ بعد تازه 14 سال هم دست خارج بگیر، 14 سال. حالا رهبری توی سخنرانیشون فرمودن که چه خبره درس خارج 14 سال میکنه، نه آقای خوبی 5-6 سال اینا بود یا نه. خب بله، خب نظرشون محترمه، ما اشکال طلبگی داریم به این که بالاخره دوست آقای خوبی 5 سال اصول گفت، ولی 5 سال برای طلاب علمیش گفت، شما گرده های آقای خوبی و اون مطالب علمی که آقای خوبی 15-16 سال از اول تا آخر گذشت رو هم باید مد نظر قرار بدید. یک دوره اصول، یک دوره اصول نسبتاً خوب 14 سال خونده میشه دیگه، 14 سال خونده میشه، یعنی 7 جلد بحوث، هر جلدش 2 سال طول میکشه علل قاعده. خب پس این روشن، اونم روشن. حالا یه نفری یه بخشیه، نگیم دیگه، حالا مثلا یه رشته خاصی رو میخواد، مثلا آره کلام میکنه، داره فلسفه بکنه، این بعد تا چه حد بکنه، این بعد تا کجا ها رو بکنه. شخص نیست که این شخص هم بعد یک دور اجمالی علم اصول رو ببینه تا اون انسجام مطالب و ارتباط مطالب براش کامل میشه. ولی رفقای من، این شخص نیاز نیست عمیق بکنه، بعد مباحثی که مربوط به کلام هست و اصول در فهم کلام به او کمک میکنه اونو بکنه. یک کلامی چه چیزهایی بهش کمک میکنه، اصول چه مقدار در کلام تأثیر میذاره. به نظر میاد که بخش عمده مباحث الفاظ کافیه برای این شخص مباحث الفاظ رو عمیق بخونه، خارج مباحث الفاظ رو بره، ولی نیازی نیست که مباحث عقلی، نیازی نیست که مباحث اصول عملیه رو بره. یعنی شما با توجه به هدفی که برای خودتون در طلبگی ترسیم کردید، باید فعالیت اصولیتون رو با توجه به اون هدف تنظیم کنید. میدونید دفعه های من، شما اگر سر هر درسی برید، آقایون شما رو ملزم میکنند که برای که ملا بشید باید چندن اینها رو بخونید و 14 سال خارج برید، ولی این خبر رو نیست. شما با توجه به هدف خودتون باید تنظیم بکنید مقدار اصول خوندنتون. الان شما در سطح هستید برای انسجام و فهم این حرف ها باید این کتاب رو بخونید، باید این کتاب رو بخونید، ولی برای اینکه به اون هدفتون برسید این مطالب باید عمیق‌تر خونده بشه که به اون هدف برسید. خب من کلام میخوام بخونم، فلسفه میخوام بخونم، با متون سر کار دارم، مباحث الفاظ و علم اصول خیلی به کار من میاد، 3-4 سال خارج مباحث الفاظ علم اصول خب خیلی من بکنم، ولی دیگه نیاز نیست که 14 سال برم از اول تعریف علم اصول بشنم تا خاتمه مبحث اجتهاد و تبلیغ، نیازی به اینها ندارم. مثلا شما باید با توجه به نیاز خودتون وقت بذارید در مرحله عالیه روی مطالب علم اصول، اما در مرحله سطح لابد که چاره‌ای نداره که اینها رو برای انسجام بخونید. و یک مسئله دیگه این بگم که بعضی از طلبان بگن که خب اینا چیه و چی کار کنیم؟ این طرف خوش استعداد اینه، خب اینا چیه، چی کار کنیم، برای چی بکنیم؟ این هم این حرف ها اگر قانعش نکرد و این هم میگم که خب حالا اینا رو با چی کار بکنیم، با چی کار بکنیم، ما با اینا نخوندیم، با چی کار بکنیم، برای چی میخوایی وقت بذاریم، برای یه چیز مفید میخوایی وقت بذاریم. خب الان این فضا و این روش هست و ما هم الان تو این روش داریم میریم جلو. خب چه اشکال داره که همینا رو خوب بخونیم؟ چه اشکال داره که یه مقداری از وقتمون رو به خوب خوندن اینا اختصاص بدیم؟ به طلبه درس خارج آقای لاریجانی، یکی از اساتید نقل میکرد، شرکت میکرد و عطاری کار میکرد، برای این که حلال کنه شهریش و اینها، چون آقایان میگن که باید خارج فقه شرکت کنه. این آقای روزی یک ساعت میرفت اونجا، برای این استاد ما بهش گفتش که خب حالا تو این درس رو شرکت میکنی گوشم میدی یا نه؟ میگه نه دیگه، من اومدم کارم اینه، زندگی من از اینجا میچرخونم، عطاری دارم و اینها، میرم حالا فقط حلال کنم. و تا جایی ما بهش گفته بود که استاد ما بهش گفته بودن که حالا تو که یه ساعت داری میری اونجا دیگه، تو یه ساعت گوش کن دیگه، حالا یه ساعت که رفتی دیگه، وقت گذاشتی دیگه، تو گوش کن، چی به کجای عالم برمیخوره، کجای عالم فشار میاد، تو که اومدی دیگه حالا یه گوش کن دیگه. این فضایی که برات فراهم کردم، این تایمی که برات گذاشتم، برات هم گوش کن، یکم کار کن. بذار این از مطلب دوم، مطلب دوم که نیاز به علم اصول بود رو مرحوم آقای صدر طوری تصویر کرده در حلقه اولا که فقط جنبه فقهی رو مطرح، یعنی برای کسی که فقیه میخواد بشه بیان کرده. ایشون گفته که حالا خلاصش رو عرض کنم، بالاخره ما مسلمون شدیم، مشرف شدیم به مذهب تشیع، نسبت به یه سری احکام مسئول، هر کاری نمیتونم بکنم، هر حرفی نمیتونم بزنم، هر جایی نمیتونم برم، یه تایمی از روز رو باید عبادت کنم، یه ماه معینی رو باید امساک کنم، در صورت استطاعت یه زمانی رو باید برم یه سری اعمال خاصی رو توی مکه انجام بدم، یه سری مسئولیت‌ها دارم. این از یه طرف. از طرفی هم که این احکامی که من نسبتشون مسئول هستم، اینا که واضح نیست، روشن نیست. اگر واضح می‌بود که این همه بحث و پیچیدگی و اینها پیش نمی‌اومد. چرا واضح نیست؟ جواب چرا واضح نیست؟ به خاطر بعد ما از زمان معصومین علیه السلام. اون زمان زراره بود، تقریب توقی می‌خورد، خب آقا چیکار کنم؟ اینا فلانی بود، تقریب توقی می‌خورد. اگرم دور بودن، حج می‌رفتن، مسائلشون رو می‌پرسیدن، راحت بودن دیگه. خب ولی الان بعد ما از زمان معصومین علیه السلام فقدان نسل، یا نسلی نیست، یا اگرم بوده نرسیده، یا اگر هست مجمل معناش معلوم نیست نمیفهمیم، یا اگر هست مجمل نیست معناش میفهمیم، متعارض روایت متعارض داره، نمیدونیم چیکار کنیم، نمیدونیم چیکار کنیم، تکلیفمون معلوم نیست. رضا یه علمی درست شد به علم، به نام علم فقه، به نام علم فقه که وظیفه و احکام من مشخص کنه، این غموض رو برطرف کنه. رضا به علم فقه میگن علم و عملیت استنباط حکم شرعی، علمی که استنباط میکنه حکم شرعی، علم فقه، این قموز رو برطرف میکنه، علم فقه، درسته؟ بعد ایشون ادامه داده که آقای فقیه جناب آقای میبودی وقتی میخواد استدلال کنه، یک حکمی رو، یک وظیفه رو معین کنه، یا با اصل معین میکنه یا با دلیل. اگر با دلیل باشه بهش میگن اصل محرز، درسته؟ اصول محرزه. اگر با اصل عملی باشه میگن اصول غیر محرزه، اصول عملیه. ایشون یه مثال قشنگ داده، حالا من عرض کنم که دو تا سوال مثلا آقای فقیه باش مواجه، آیا التماس صائم فی الماه حرام؟ سوال دوم، آیا قهقهه در نماز موجب بطلان یا خیر؟ اینا با شما نگاه کنید، آقای فقیه خیلی متصال جواب بدید، درسته؟ التماس صائم فی الماء، کسی که بوزه داره کلش رو میتونه بکنه تو آب. دو، قهقهه در نماز موجب بطلان هست؟ از فقیه مادن دو تا سوال پرسیدن. خب هر کدوم از اینها یه دلیل مخصوص خودشونو دارن دیگه. وجوب صلات یه دلیل مخصوص خودش داره، وجوب حج یه دلیل مخصوص خودشو داره، وجوب صوم یه دلیل مخصوص خودشو داره. این مطلب حرمت یا عدم حرمت هم دلیل مخصوص خودشو داره. بذار باید به عدل هم رجوع کنیم، به منابع رجوع میکنیم برای جواب سوال. یک، این که یک روایت در جناب یعقوب بن شعیب از وجود مقدس مبارک امام صادق علیه السلام نقل شده که بفهمیم، لا یلتمس محرم فی الماء ولا الصائم. اون همچین دلیل باشه، درسته؟ میگه که فقیه چی میاد؟ میگه بابا یعقوب سره شارع گفته عمل کن به خبر سره، درسته؟ از طرفی عرف از این سیغه، از این سیغه چی میفهمه؟ خورتن. و شارع گفته به فهم عرف عمل، درسته؟ درسته؟ فقیه برای اینکه جواب این سوال رو بده به این راهها، به این راهها استناد، از این قواعد کمک گرفته. خب با توجه به این قواعد، از شما جواب سوال اولش رو بدید. حرام است یا نه؟ حرام است یا نه؟ نه، حرمت، فقط حرمت، حکم تکلیفی، وردی است به وردی. آیا حرام نیست؟ حرام نیست؟ لا یکم نیست، اتماس نکن. این ظهور در حرمت داره. پس میگیم حرام است. حرام بود، علیکم. سلام. آیا قهقهه در نهاد موجب بطلان هست یا نیست؟ خب، حالا آقای فقیه میخواد جواب سوال دو میبینی زراره از وجود مقدس امام صادق علیه السلام مطرح کرده که القهقهه تو یا تنقض الوجود و تن بزرگ میتونه مثل روایت باشه مثل روایت باشه حلقه الله تن بزرگ بزرگ تن بزرگ سلام درسته؟ خب فقیه میاد میگه که خب این که دلیل ماست زراره بخنیم شاره گفته عمل کن به خبر لا تن بزرگ ظهور در
عدم بطلان
عدم بطلان نه تن قد ظهور در بطلان ظهور در بطلان نه این
بطلان
نه ظهور نه عرف از این سیره بطلان بطلان درسته؟ خب عرف بفهمید به درک عرف فهمید که فهمید
شماره
گفته به فهم عرف عمل آقای سرد میگه نگو کنید آقای فقیه به دلیل رجوع کرد ولی برای این که از این دلیل حکم رو بکشه بیرون به یه سری قاعده ها تمسک کرد این مثلا این قاعده تو هر دوتاش هست درست داره؟ عمل به خبر صرف هم تو اینه هم تو اینه به قاعده ای که هم تو دلیل اول به کار رفت هم تو دلیل دوم خود دلیل ها متفاوت بودا دلیل اول اون کی بود؟ حالا یعقوب بود که تو باب صوم وارد شده بود دلیل دوم ماله زراره بود که تو باب صلات وارد شد دلیل ها متفاوت بود ولی تو کاری که خواستی بکنی که از این دلیل ها استنباط کنی یه قاعده و قانون مشترک بود با اینکه دلیل ها متفاوت بود خب اون قاعده ها چی بود؟ عمل به خلال سبه فهم عرف بفهمید چیه دوست بود مباحث بفهمید امساز این ها که یه سری قواعد مشترک بود خب پس فقی برای استنباط این دوتا خوب اومد به یه سری قواعد مشترکی استدلال کرد به یه سری قواعد مشترکی استناد کرد از یه سری قوانینی که در همه ابواب حالا نگیم همه ابواب حالا ادعا نکنیم حداقل در این دو باب مشترک بود استناد کرد خب اینو میگه که آقا علم اصول علت نیاز شما به علم اصول شمایی که مسلمون شدی شمایی که تو احکامت گیر کردی احکام واضح نبود فقه اومد برات واضح کرد ولی فقه نیاز به یه سری مقدماتی داشت یکی از مقدماتش همین ادله بود حالا ایشون میگه اون علم اصول علمی است که این قوانین مشترک رو برای فقیه بیان کرد خب آقای سر از چه منظری به نیاز به علم اصول نگاه کرد؟ فقط فقه یعنی آقای سر فرمود که من که مؤمن هستم و مسئول هستم و میخوام تکلیف خودم رو مشخص بکنم فقه اومده مشخص کرده ولی فقه همینطوری که مشخص نکرده فقه یه سری مقدماتی داشته یکی از اون مقدمات اینه ولی بیان شد که هر کسی با توجه به اون هدف غایی خودش نیاز داره که مشخص بکنه چه مقدار از این علم اصول رو مورد مطالعه قرار بده طبعا روشنه که کسی که در مرحله سطح و مقدمات هست برای اینکه منسجم بشه اون مطالب در ذهنش ارتباط مطالب رو بفهمه و ذهنش مشوش نباشه باید یک دور اصول اجمالی و اصولی که حاوی آخرین تحقیقات هست رو بخونه ولی این که بخواد چه مقدار تعمیق بکنه، اون تعمیق کردن و وقت اضافه گذاشتن با توجه به اون هدفیه که خواهد داشت. خب بعد کفایت میکنه امروز. امروز خلاصه سه مطلب رو بیان کردیم. مطلب اول در رابطه با شخصیت بزرگ جناب آقای سعد بود، مطلب دوم در رابطه با علت تألیف این کتاب بود که چهار دلیل مرحوم سعد بیان کردن و ردیه های ایشون بر کتاب اصول مظفر، و مطلب سوم هم در رابطه با نیاز به علم و اصول بود که برای رفقای خودم به نظرم روشن بود. انشاءالله به لطف خدای متعال و توسل به امیرالمومنین علیه السلام فردا وارد اصل مبحث خواهیم شد و یه سری مباحث رو با هم مرور خواهیم کرد و به هم کمک خواهیم کرد که این مباحث رو به درستی بفهمیم. شیوه بیان مطالب هم اینطوریه که خب من قبلش این مطالب رو برای خودم تقریر میکنم، مینویسم، حالا بعد سعی میکنم برای شما هم نموداری بکنم. مثل کلاس اول ابتدایی مثلا برام بفهم کردن سعی میکنم که نموداری هم بکنیم و اینها، ولی در پایان هر مطلبی سعی میکنیم که فقط به عبارت و بیانات مرحوم آقای سعد اکتفا نکنیم و یه سری نکاتی رو که حالا تعمیق میده بحث رو از حلقه ثالثه و از بحوث آقای سعد، در صورت این که ببینم کلاس همراه هست و کشش اون مطالب رو داره که قطعا کشش داره، ولی حالا بیان حوصله اونها اگر باشه اون مطالب رو عرض خواهم کرد. یه کانالی تشکیل میدم، اون سیاه نوشته های خودم رو میذارم و استفاده میکنم از تحقیقات و نوشته های دوستان و انشالله بتونیم که از همدیگه نهایت استفاده علمی رو قید علمی شما از همدیگه نهایت استفاده علمی رو ببریم و استفاده کنیم. همین حاجه شما خود معرفی کنید. اسمتون هر از شما سید اهل قوم هستی؟ قزوین بر قزوین درست میدید؟ کجای تهران؟ نه کدوم مدرسه؟ بله بله معصومیه بودید ولی خب پس شما با آقای شیرویه و آقای کاویانی از آقا شما خیلی خانتون؟ بله فهمتون یه بودید؟
محمدی
آقای محمدی پس آشنایی دید اصول فقه خب با کی خوندید؟ آبدی هست اونجا هنوز؟
نه
آبدی. آبدی رفت. بعد نه آبدی.
نه آبدی
رفت. بعد خدا حفظ کنه آقای اون آقایی که خیلی ادبیات تدریس میکرد و نه نه
هاشمی
اصول نه ادبیات خیلی
چون قبلا اصول میگفتن
ادبیات میگفتن
اصول
خدای عابدی هم خدای عابدی بکنم هم آقای عابدی که ریش های خیلی بلند میداره پس ایشون پس رفته آقای عابدی هست
پس رسولی هم
ما خیلی استفاده کردیم و اینکه یک ساعت نیم زیاده کنیم تو تابستون آدم حسولش
نمیده
اگه مثلا هم واسه کش بریم یه نفسی بگیریم
این ذهنم بیشتر از چلیه از نظر چه
لیه مستمر میگم حالا مطالعه بکنی حالا من اونجا جای شما خیلی خوبه فکر کنم سرده ولی جای من خیلی گرمه